بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیزم. یه لحظه ما رو برگردوندین به 30 و چند سال پیش و بچه هایی مثل شما که تو مناطق عملیاتی با همین حال و هوا خوندن، با همین حال و هوا هم رفتن و با اینکه بحث ما میخواستم از جای دیگه شروع کنم، دیدم مناسب ترین شروع این پیامیست که امام بعد از قطعنامه، بعد از اینکه جنگ تمام شد، خطاب به خانواده شهدا صادر کرد. حالا اینو عرض میکنم بعد وارد بحثمون بشیم، چون در واقع مبنای اصلی همه مطالبات انقلابی خون شهداست. 200,000 و اندی 300,000 شهید از 15 خرداد 42 تا امروز که همچنان این کاروان شهادت در حرکته. امام در پیامی که به خانواده شهدا داد بعد از جنگ به اونها یادآوری کرد که گرچه ما 10,000 شهید دادیم برای پس زدن دشمنان متجاوز، حفظ اسلام و انقلاب و آزادی خاک اشغال شده کشور، اما هدف اصلی، نتیجه اصلی فلاح و رستگاری بچه‌های شما بود. حتی فرض بر این که اگر ما شکست می‌خوردیم، یعنی ایران کلش اشغال می‌شد، انقلاب هم براندازی می‌شد و ظاهراً مثلا برمیگشتیم به دوران قبل از انقلاب، دوباره تحت سلطه 10,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران، یک استبداد سلطنتی سرکوبگر، بازم شما و فرزندان شما ضرر نمی‌کردند. خداوند همه چیز تویی و غیر تو همه هیچ. مثلا پیام اینجوری شروع میشه با توحید که اصلا شعنی بچه ها بالاتر از خاک و خون و تپه و ایناست، از کل کره زمین بالاتره. خدایا تو عزیزی و غیر از تو همه ذلیل، خداوند تو غنی و غیر از تو همه فقیر. این اولین سال روز دفاع مقدس بود اون موقع ها که داشت پیش می آمد. امام میگه امسال حال و هوای دیگه ای داره. بعد از سالها دفاع مقدس، یاری دین خدا وارد مرحله جدیدی شده. نصرت دین خدا و جهاد تمام نشد، مرحله دیگری از اون آغاز شد با پایان جنگ. یعنی ما مجاهد بودن رو کنار نمیگذاریم، جهاد تعطیل نمیشه، مرحله دیگری از جهاد آغاز میشه. آمادگی جنگی ضرورت بیشتری پیدا کرده، چون دشمنان خدا و خلق خدا یک لحظه غافل نخواهند بود. اینا تو کمینن تا هر چرا به خدا مربوطه و به خدا وصله نابود کنن. هر چه خداییست اینا میخوان نابود کنن. و شما که بچه هاتون رو دادید در راه حق، تا همیشه تاریخ مشعلدار راه اولیا و افتخار روشنایی طرق الالله هستید. طریق نه، طرق، راه های تعدد به سوی خداوند. بچه ها که جانبازن رو تختشون افتادن، چراغ هدایتن، برای دین باوران راه رسیدن به خدا و سعادت آخرت رو نشون میدن. هر کدومشون یک چراغی هم در تاریخ، چراغ راهنما. و اگر بقیه میرن کعبه، ایام حج بود، اینا راه خدای کعبه رو به همه نشون دادن. اسرا چی؟ چون هنوز اسرا آزاد نشده بودن، جنگ تازه تمام شده بود، خب در چنگ دشقیم اسیرن، اما اسیران ما سرود آزادی هن. اسیران ما احرار جهانن، هیچ کس از اینا آزادتر و آزادتر نیست، ظاهرن اسیرن، اینا دارن سرود آزادی بشر رو زمزمه میکنن. مفقودین چی؟ بچه‌هایی که معلوم نیست کجاست، پیکرشون کجاست، تو کدوم دشته، تو کوهالای برفا، تو آب، تو باطلاق، هزاران مفقود ما داشتیم. مفقودین عزیز کجا هستند؟ محو دریای بیکران خداوند، غرق شدن تو اقیانوس عشق خدا، تو اون اقیانوسن. تمام جهان فقیرند، فقر ذاتی، فقراء ذاتی، همه در حسرت مقام معنوی بالای این بچه هایی هستند که مفقودن. این مفقود الاثرها از همه بیشتر موجود الاثرن، همه عالم مفقود الاثرن به جز مفقود الاثرها، همه اینایی که هستن مفقودن. میگه شما ها کجایین؟ اینایی که الان دارن رو زمین راه میرن و غذایی میخورن و میرن دستشویی و میان و میرن و اینا تا تمام شه، اینا مفقودن، اونا موجودن، اونا موجود الاثرن. همه در حیرت مقام اینا خواهید بود در قیامت، وقتی که همه یا عالم در محضر خدا حاضر میشه، اونجا میفهمید که این بچه ها چه مقامی دارن. به شهدا میرسه، میگه از شهدا حرف نزنم بهتره، فراتر از حرف ما و وهم ما هستند. شهیدان مستند، در قهقهه مستانه، در شادی وصول، عند ربهم یرزقون، مهمان ویژه خداوندند. عند ربهم یعنی مهمان ویژه خدا. توی چی میگن این جای اختصاصی؟ تو وی آی پی مخصوصا. عند ربهم، و هم نه رب، ربهم، رب خودشون، رب الشهدا. یه اون نفوس مطمئنه که قرآن میگه نفوس مطمئنه، که مخاطب فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی هن، پروردگار هستن این بچه ها. چون خداوند در قرآن به خیلی ها میفرماد که اهل بهشتی، جنت، جنات، اما به یه گروه میگه جنتی، بهشت خودم، که حالا در تفسیر میگن جنت ذات، جنت صفات، اینا این جنت ذات، یعنی اینقدر نزدیک به ساحت خداوند، ساحت ربوبی، اینقدر غرق نعمت و رحمت که فدخلی، به نفس مطمئنه میگه فدخلی، تو داخل شو، خطاب خاص، تک تکی بچه ها، یکی یکی، تو داخل شو، فی عبادی، در زمره بندگان خاص خودم، نمیگه عباد الله یا عباد، عبادی، بنده های مخصوص خودم. فدخلی دوباره یک دعوت دیگه، بیا تو، بیا داخل، کجا؟ جنتی، بهشت خودم. این مربوط به این شهده است. اینجا صحبت عشق و عشق قابل توصیف نیست، قلم در توصیف و در ترسیم عشق به خود می شکافد، قلم می شکنه. این بعد از جنگ بود که خب پیروزی های خیلی بزرگی به دست آمد، ما تو جنگ پیروز شدیم، یعنی دشمن رو ریختیم بیرون، لطوپارش کردیم و تمام قدرت ها پشتش بودن، شکست خوردن. یک جنگ جهانی بود، واقعا جنگ جهانی سوم بود، از 23 کشور اسیر گرفتن به جای ما، تحریم مطلق. اما خب می‌خواستیم صدام رو همون موقع سرنگون کنیم، عراق آزاد بشه، اون موقع نشد، حالا شد، سالها بعد شد. و می‌دونین آمریکا نمی‌خواست صدام اعدام بشه، خواست نگرش داره. صدام هم به آمریکا گفته بود شما کوچکتر از این همتون که جلوی انقلاب اسلامی بایستین، منو نگه دارین، کمکتون کنم، با کمک هم جلوی ایران رو انقلاب بگیریم. اونا هم می‌خواستن نگرش دارن. این نیروهای انقلاب اسلامی در عراق تهدید کردن که اگر صدام به ما تحویل ندید، ما با شما وارد نبرد میشیم، نمیذاریم اینجا بمونیم، یعنی فوری باید درگیر میشیم، که ترسیدن آمریکایی‌ها. فقط گفتن موقعی که تحویلش میدادن که نیروهای انقلاب اسلامی اعدامش می‌خواستن بکنن، که 1,000,000 ایرانی و عراقی رو حداقل یه آدم جنایتکار کشت، آمریکایی‌ها گفتن ما تنها کاری که می‌تونیم بکنیم یه آمپول آرام بخش بهش دادن که حالت نیمگیج و نیمه خواب و نیمه بیدار باشه و خیلی نترسه و فشار روش نیاد. که اگه فیلمش دیده باشین تو اینترنت هست، وقتی دارن به دارش می‌کشن هنوز گیجه نمی‌فهمه چیه، بهش میگن داری اعدام می‌شی، میری به جهنم، شهادتت بگو. حالا همون موقع می‌خواستیم بشه نشد با تأخیر شد. موقعی هم که اعلامش کردن اونجا اعلام کردن صلوات به شهدا اسلام و شهید محمد باقر صدر و کیو کیو که اینا همین نهاد اسلامی بودن که در زمان جنگ در ایران بودن. الان هم همینا با رأی ملت در عراق حاکمنده. مثلا مسئله فراتر از این محاسباته. این مسئله وصول حق به محضر حق رفتن تربیت خود این بچه‌ها هدف بود. مثلا تربیت صدها هزار بلکه چند میلیون جوان مؤمن فداکار خودش پیروزی مطلقه. از همه پیروزی‌های مادی بزرگتره، پیروزی‌های مادی هم که خیلی شمرد. زمانی که ما به سن شما بودیم هم همین بود. منتها مشکلات و خطرات خیلی بیشتر از الان بود. نوعش هم یک مقداری با الان متفاوت بود. اونجاها بیشتر خطرات و مشکلات سخت افزاری بود. الان بیشتر نرم افزاری شده. محتوایی و فرهنگی و اینا. در این بیانیه گام دوم در رأس مطالبه و عدالت خواهی که ما چگونه هم مراقب باشیم نظام حفظ بشه و سرنگون نشه، تضعیف نشه. بالاخره این نظام محصول نه چند ده سال، نه 15 سال از سال 42 تا اون موقع، نه یک سال سال 57، واقعا محصول قرنها مبارزه است. فقط این 2300 هزار شهید و جانباز و مفقودی که ما دادیم در این راه قربانی نشدن. میلیون ها میلیون در طی قرن ها بوده. این فرصت در طول تاریخ پیش نیامده بود. بزرگترین استبداد سلطنتی، طولانی ترین سلطنت تاریخ بود. 2500 سال سلطنت. دیکتاتوری، ضد دین، ضد مردم، وابسته. دست نشانده اولین رژیم شاهی ایران که دست نشانده خارج کشور بود. حالا قبلی ها مستبد و بیدین بودن توشون، ولی دست نشانده خارجی ها نبودن. اینا اولین رژیمی بود که رسما انگلیسی ها و آوردنشون به قید آمریکایی ها و اینا. سال 57 که انقلاب پیروز شد، ده ها هزار، 60-70 هزار آمریکایی بیشتر مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن. همه چی تحت کنترل و فرمان اینا بود. رئیس دانشگاه اینا اجازه میدادن، سفیر، وکیل، وزیر، استاندار، اینا همه بود با اجازه اینا می بود. فرمانده های ارتش تا 3-4 رده تحت امر اینا. یک جنرال ما از گروهبان آمریکایی باید دستور می‌گرفت، خود شاه باید دستور می‌گرفت. و اینجوری اصلا تحقق این انقلاب بزرگترین معجزه بود. هیچ کس باور نمی‌کرد بشه. بعد بقای انقلاب تا 40 سالگی و بعد دستاوردهای بزرگی که به دست آورد، اینا اصلا قابل باور نبود. نه دوست نه دشمن، هیچ کس باور نمی‌کرد بشه. پس اصلی که نظامی تشکیل شده، این نظام باید حفظ شه و باید تقویت شه، باید اشکالاتش برطرف شه، مشکلاتش هم برطرف شه. این یک اصل ثابت. اینجا تعبیر میشه این که بعضیا میگن آقا نظام یا انقلاب کدوم؟ جواب اینه، نظام انقلابی. انقلاب بدون نظام که کار احمقانه است. هم تو انقلاب در انقلاب، یعنی یه چیزی بساز خودت خرابش کن، باز بساز باز خرابش کن، این باید بری دیوونه خونه. هزینه شو که بده ملت. انقلاب هدفش اصلا نظام سازی است. اگه یک نظام صالحی باشه که احتیاج به براندازی نیست، که احتیاج به اصلاح و تقویت هست، نظارت هست. نظام بدون انقلاب، یعنی بدون ارزش‌های انقلابی، هم به هیچ وجه حفظ چنان نظامی از اوجب واجبات یا حتی جزء واجبات نیست، بلکه جزء محرمات هم هست. حرامترین حرام دفاع از یک نظام فاسد نامشروعه. پس ما نظام بدون انقلاب هم نمیخوام که بگیم آقا انقلاب شد و 2300 هزار شهید و مفقود و جانباز دادیم و بیا حالا تحویل میدیم هر کس آمد به هر شکل، هر کس انتخاب شد تو انتخابات، هر کس نصب شد تو انتصابات، هر جا دیگه هیچ، ما کار نداریم، ما میریم خونه هامون، شما همین که هر کار شما بکنین اسلامیه دیگه. نه، امر به معروف، نهی از منکر، نظارت مردم بر حاکمیت، نهادهای حاکمیتی بر جامعه، نهادهای حاکمیتی بر خودشون، بر یکدیگر، مردم بر یکدیگر، اینا چهار ضلع نظارت اجتماعی و اصلاحات دائمی است. مطالبه و عدالت خواهی. عدالت که عدالت مطلقی که ما نداریم و نخواهیم داشت تا قبل از ظهور. عدالت ها نسبیه، باید سعی کنیم این عدالت هرچه بیشتر، بی عدالتی هرچه کمتر بشه. یعنی نظام هرچه اسلامی تر، جامعه هم هرچه دینی تر. این اصل مطالبات ماست. انتقاد برای انتقاد، اعتراض برای اعتراض، نه این جزء اهداف نیست و اصلا هدف درستی نیست. اعتراض برای اصلاح، هدفه. انقلابیگری باید مبتنی باشد و معطوف باشد به هر سه ضلعش. یک، عدالت. دو، معنویت. سه، عقلانیت. این سه تا هم باید با هم باشه و الا اسلام نیست. اگه عقل و معنویت باشه، عدالت مطرح نباشه، انقلاب نیست. اگه عقل ورزی و عقلانیت باشه، عدالت خواهی باشه، ولی معنویت نباشه، اخلاص نباشه، اهداف شخصی مادی باندی اینا بیاد، بازم به فساد منجر میشه، انقلاب نیست، انقلاب اسلامی نیست، نظام انقلابی نیست. و همینطور اگر اون دوتای دیگه باشن، معنویت باشه، عقلانیت هم باشه، ولی عدالت نباشه، یا معنویت و عدالت مطرح بشن اما بدون عقل، بازم به عدالت حتی منجر نمیشه. پس این ستا همه هر مطالبه در این باید حواسون باشه به این ستا. هدف حفظ نظام به شرط انقلابی بودن، یعنی نظام انقلابی. نظام غیر انقلابی داریم، نظام ضد انقلابی داریم، میشه نظام فاسد. ممکنه همین قانون اساسی، همین به اسم جمهوری اسلامی، 30 سال دیگه یک ولی فقیه قلابی هم بذارن داشته باشن، اسلام آمریکایی، جهه لندنی، همین نهادها، سپاه، بسیج، فلان، اینا سالگرد انقلاب هم جشن بگیرن 30 سال دیگه، ولی همش بازی فرمالیته مبانی نمید. میشه نظام غیر انقلابی و ضد انقلابی. اتفاقی که در صدر اسلام افتاد، اتفاقی که در اکثر جنبش‌های دنیا در شرق و غرب عالم، دینی و غیر دینی، ضد دینی جنبش‌ها، این اتفاق افتاده. ما می‌میریم، ما از دنیا می‌ریم، نسل شما، آخرای نسل شما و دوره شما و نسل بعد از شما، تمام خطرات وجود داره. کربلا که اتفاق افتاده 50 سال بعد از پیغمبر، نیم قرن، ما هنوز 30 سال از امام، چه هنوز 30 سال از امام گذشته، 20 سال دیگه میشه همزمان با اتفاقات کربلا. بنابراین خطر خیلی جدیه، هم خطر انقلابیگری به اسم انقلابیگری، نظام رو نابود کردن و ساقط کردن، افراطیگری بدون عقلانیت و معنویت به اسم عدالت و اصلاحات و این حرفا، به هم ریختن کل سیستم، خریت به باد دادن خون شهدا و قرنها تلاش و مجاهده، هم نه نظام باشه ظاهرش اما انقلابی نباشه، یعنی راندخاری، فساد، باندبازی، سکولاریزم، خیانت، غربگرایی، غربزدگی، ساخت و پاختا، فساد مالی، فساد عقیدتی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی برش حاکم بشه به اسم نظام اسلامی. اینم نکته دوم. نکته اول چی بود؟ مطالبات عدالت خواهی و انقلابی بودن باید تجمیع عقلانیت، عدالت، معنویت، ستایی با هم باشه. نکته دوم چی شد؟ محور نظام انقلابی. نه انقلاب، همینطور انقلاب به اسم انقلاب بری، اصلا نداری یک نظام شکل بگیره. انقلابی بازی، انقلابی نمایی، انقلابی قلابی، همه یا که بگه نه نظام هست دیگه، ما دیگه برید خونه هاتون، کسی هم هر کی حرفات بگه به تو چه، کاری کنن کم کم همه مردم میگن به ما چه، راست میگن به ما چه، دیگه هیچ کس از هیچ کس نه سوال کنه، نه نقد کنه، نه بپرسه آقا چیکار داری میکنی تو سیاست، تو اقتصاد، تو سیاست خارجی، تو مدیریت، تو دستگاه قضایی، اینا نهی از منکر، امر به معروف بر ما واجبه مثل نماز، بلکه از نماز واجب تره، چیکار داره میگونی؟ چون بیتفاوتی و بیطرفی یعنی نابودی جامعه. انقلابی نمایی هم که به هر چیزی بی خودی گیر بدی و اهل هیچ کار مثبتی نباشی، مدام هی گیر دادن، منفی نگری، همه چیز رو سیاه دیدن، به همه کس بدبین بودن، هیچ کار درستی رو درست ندیدن، اصلا فهرست عظیم خدمات سیستم رو، سیستم انقلابی رو که خود شماها بودی، مردم نسل قبل شما هم مثل شماها بودن، این کارا رو کردن، اینا رو اصلا ندیدن، ندانستن، به یاد نیاوردن، کوچک شمردن، این همه کارهای عظیم شد، توزیع علم، اقتصاد، آبادی، تولید و و و و عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، طبقاتی توی جامعه جابجا شدن، یه طبقاتی 40 سال پیش جزو فقرا بودن، حاشیه نشین بودن، توی 40 سال مرفه شدن، خیلی از فقرا مرفه شد، ثروتمند شدن، اصلا تغییر طبقه دادن، خیلی از شهرها، روستاها، شهرستانهای کوچیک، مناطق محروم آباد شدن. خب اونا رو باید دید دیگه، روستاهای کشور اصلا آب و برق و گاز و جاده و اینا نداشته، الان دعوا سریه که پهنای اینترنتمون کمه، از روستای پشت کوه میگه میخوام فیلم دانلود کنیم، دیر دانلود میشه، امنیت و عزت کشور و و اینا رو باید دید. صرف انقلابی بازی که فقط اشکالات رو ببینیم، نکات مثبت رو نبینیم، خب دیگه اون کسی هم که سر کار داره کار میکنه سالم هم هست، اون انگیزش از دست میده. خود شما این فردا شما هم نایین، شما دانشجو این دیگه فردا هم نمیشید. به خودش میگه من 20 سال 30 سال دارم کار میکنم، حقوق حداقلی هم گرفتم، عمدن هم میکاری کردم، آخرش باز به من فوش میدن، باز من فاسدم، من فلانم. یعنی تهمت فساد به مسئول صالح زدن ضد انقلابی گری است. همونطوری که تحمل مسئول فاسد و اعتراض نکردن و سوال نکردن به او و از او، اونم یک حرکت ضد انقلابی است. بنابراین خیلی حرکت ظریفه، یعنی دو طرفش دو تا در است، افراط و تفرید. امام همون موقع میگفت که میگفت ما درست اشکالاتی تو سیستم داریم، ولی حواستون باشه ما بالاخره توانستیم، این ملت توانست نظام سازی کنه. برای اولین کشور در جهان بودیم که ما گفتیم نه سلطه شرق نه سلطه غرب و به نام اسلام و خدا و به دست ملت نظام سازی کردیم و موفق شدیم. ما اولین کشور بودیم، تنها کشور جهان که واقعا تونه گفت نه شرقی نه غربی. امام میگه بالاخره ما این حرکت عظیم انجام شد. امروز نمیتونیم بگیم که حاکمیت، دولت، حکومت ما زیر و برش نمیریم، ما با حکومت نیستیم، ما همیشه بر حکومتیم نه با حکومت. به اسم انقلابی بازی ما توی دولت و حکومت وارد نمیشیم. نه، امام میگفت که اینا که مال زمان طاغوت بود، صرف دولت و حاکمیت که یک عنوان منفی نیست. خب زمان پیامبرم، زمان امیرالمومنین هم دولت و حاکمیت بود دیگه، ولی حاکمیتی بود در خدمت به خدا، خدمت خدا و خدمت به خلق. اون حاکمیت کمک به او واجب بود، اون حاکمیت انقلابی مردمی کمک به او، مشارکت با او، تایید او، حمایت او، اطاعت او و قوانینش یک تکلیف انقلابی است. و اگه او نباشه مفهوم یعنی رفتی تو جبهه ضد انقلاب، ضد حکومت انقلابی، طرفدار حکومت ضد انقلابی شدی. یکی میگه نقض غرض امام، میگفت که حکومت یه چیزی که مگه میشه نباشه، جز واجبات حسبیه و امور حسبیه واجب شرعی است. امور حسبیه کارهای درست و لازمی است که خداوند بخواد فرمان داده حتما باید در جامعه محقق بشه. حالا اگه یه عده‌ای انجام دادن تکلیف از بقیه ساقط میشه، ولی کسی انجام نده بقیه باید برن. حتی اگر حکومت، مسئولین حکومتی وظیفه شون رو انجام ندن، مردم باید برن کار انجام بدن. اگه حکومت یا ضعیف شده یا ضعیف بوده یا مسئولین که درست بخششون به وظایفشون عمل نمیکنن، بله حکومت تقسیم میشه به حق یا باطل. تو دولت باطل استخدام شدن، همکاری کردن، تایید کردن حرامه. حقوقی که میگیری حرامه، تاییدش بکنی حرامه. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود اگر توی دوات بروکراسی و کارمنده اداریش لیغه بگذاری، لیغه بود الان شما خطاطی میکنی یا تموم شده؟ لیغه میدونین چیه یا نه؟ خب الحمدلله. امام صادق فرمودن کسی که لیغه میذاره توی دوات اینا، حکومتی ها، شریک در دیکتاتوری و ظلم ایناست. یکی از یاران شیعهشون کرایه وسایل نقلیه اون موقع داشت، ماشین و مینیبوس و اتوبوس اینا کرایه میداد اون موقع، شطور و اینا برای کاروان. امام گفتن تو به حکومتم کرایه میدی گاهی به حکومتی ها؟ خب بله آقا، چون کنم برای کار حرام نیست، مسافر کشی بار این وقت مشروبات و فرسانال نیست. فهمونن همینقدر دلت میخواد که تا پولتو ندادن این رژیم بمونه، پولت بده بعد سرنگون شه؟ گفت حالا تا اون موقع بله بمونه، پول ما رو بده بعد بره. فهمونن همین یعنی همکاری با اینا. خب این حکومت های فاسده. یک استثناء داره، اگر کسی بتوانه داخل حکومت بشه، جلوی یک باطل و ظلم رو بگیره و به احقاق حقوق یک بخشی از ملت کمک کن. که خب همون زمان افرادی داشتیم انقلابی نفوذی تو حکومت که اینا تا میتونستن جلوی ظلم رو میگرفتن و کمک میکردن به جبهه انقلاب. به اونها البته محدود و محدود. استثناء کسی بود که برای احقاق حق بره تو حکومت، ولی دولت و حکومتی که اساسش برای احقاق حقوق مردم بنا شده. امام میگه مگه من دلم میخواد باید حاکم بشم؟ این حکومت تشکیل دادیم، ملت تشکیل داد برای هرچی بیشتر احقاق حقوق مردم کردن. خب یه همچون حکومتی که شعارش هم اسلامه، در جهت اسلامه، نباید بگی که آقا چون بالاخره حاکمیت حکومت ما حکومتی نیستیم، ما همیشه ضد حکومت و غیر حکومتی بودیم، ما با اینا کاری نداریم و همکاری نمی کنیم چون اسمش حکومت و دولت. میگه نه، مسئله خدمت به خلق، متولی امور مردمه. حکومتی که بعد از انقلاب تشکیل شده میخواد به نام خدا و اسلام به مردم خدمت کنه، ما میخوایم عدالت هرچی بیشتر محقق بشه و تنها حکومتی در جهان هستیم که واقعا با اراده مردم و واقعا با این هدف تشکیل شد. حالا باید تلاش کرد تا آخر همینطور بمونه و هر جا انحراف چیزی میبینیم مراقب باشیم و جلوش بایستیم. خب این یک مسئله که توی این بیانیه بحث میشه که انقلاب اسلامی نظام سازی کرد ولی دوچار رکود نشد، برخلاف بقیه انقلابا که بعد دیگه راکت میشن تبدیل به نظام غیر انقلابی میشن، کم کم هم میشن نظام ضد انقلابی. ما باید این نظام بمانه ولی باید همیشه انقلابی بمانه، یعنی اجازه ندیم اشراف و سرمایه‌دارا به حکومت برسن، اجازه ندیم مخالفین اسلام و مکتب و توحید به حاکمیت برسن وارد حکومت بشن، اجازه ندیم آدمایی که ترسو و وابسته به استکبار غرب و جهانی و شرق و اینا هستن وارد حکومت بشن و و اینا، تا این نظام انقلابی بمونه. چون نظام انقلابی نظامی است که خصوصیاتی داره، انقلاب با اسم که نمیشه، ولی مهم اینه که ایدئولوژی این انقلاب بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی اجتماعی تضاد نمیبینه و ما تا ابد باید از این نظریه دفاع کنیم. یه تعبیری است که در بیانیه میاد. یک تعبیر دیگه هم اینه که ما میپذیریم و هیچ وقت انکار نمیکنیم بین واقعیت‌ها با بایدها یه فاصله است و این فاصله همیشه بوده و همیشه خواهد هم بود. هیچ وقت به طور مطلق نمیتونیم عدالت مطلق، برادری مطلق، اخلاق مطلق، استقلال مطلق، آزادی اینا به طور مطلقش نمیتونیم. لااقل تا قبل از عدل جهانی، قیام ولی خدا در سطح جهان نمیتونیم. کل جهان باید آزاد بشه تا بشه اینا رو تحقق داد. نمیتونیم تو یه بخشی از جهان ما این کار رو به طور مطلق عمل کنیم. معصوم باید باشه، کل جهان باید درگیر مسئله بشه و نه او انقلاب آخر زمانه. ما فاصله بین واقعیات یعنی آنچه هست با بایدها، آرمانها، آنچه باید باشد همیشه یک فاصله هست. مهم اینه که ما بخواهیم و بتوانیم این فاصله ها رو کمتر کنیم. یعنی جامعه ضد اسلامی 100%، اسلامی 100% وجود نداره. اسلامی و اسلامی تر، اخلاقی و اخلاقی تر، عادلانه و عادلانه تر وجود داره. تر و تر و تر و تر. هی باید تلاش کنیم این رو به سطوح بالاتری بریم. مهم اینه که جمهوری اسلامی نباید متحجر باشه. ما متحجر نیست، ما نباید متحجر بمانیم. حجر و سنگ نشیم. جمهوری اسلامی نباید در برابر پدیده‌های نو به نو و واقعیت‌ها و موقعیت‌های جدید فاقد احساس بشه. حالیش نشه که چه اوضاعی داره تغییر میکنه خودشو نتونه وفق بده. نباید فاقد ادراک بشه. تغییرات و تحولات جهان رو، اطراف خودش رو، جامعه رو، بیرون رو، دوست رو، دشمن رو، همه رو باید دقیق ما رصد کنیم و بفهمیم. جهان در حال تغییره. جامعه خودمون در حال تغییره. هیچ چی ثابت نیست. هیچ واقعیت مادی ثابتی ما نداریم، اجتماعی و فردی. اما اصول چرا؟ اصول ما، اصول که مادی نیست، اصول معنوی است، اونا ثابته. اهداف و غایات و مبادی اونا ثابته، لایتغیره. به شدت به این اصول پابند باید باشیم و خواهیم موند و نسبت به مرزبندیامون، هم مرزبندی با دشمن، هم مرزبندی با رقیب، رقبا که دشمن ما نیستن ولی رقبای ما هستن. اونا هم همین شعاره شبیه ما رو میدن ولی خطشون با ما فرق میکن. ما هم مرز پررنگ بین خودمون انقلاب با دشمن رو باید همیشه پررنگ حفظ کنیم. نگیم آقا ولش کن بابا همش مال قبل بوده، اصلا خیلی مهم نیست، همه چی نسبیه، ما و شما نداره. مرز با رقبامون هم گرچه پررنگ نیست اما یک مرز کمرنگ و قابل تشخیصی باید باشه که درست شعاره کلیمون مثل همه اما بازم تفاوتایی داریم. دشمن و رقیب هر دوی خیلی مهمه. به شدت در این مسئله باید حساس باشیم و با خطوط اصلیمون بی‌مبالاتی نکنیم. برامون مهمه و باید مهم باشه که چرا باید بمانیم. ما نه، این اصول، این نهضت، این حرکت چرا باید بمانه و دو چگونه بمانه. این چگونگیش هم خیلی مهمه. صرف ای که ما بمانیم به هر قیمت پیروزی نیست. ممکنه شما تو لجن بری و بمانی، ممکنه خیانت کنی و بمانی، ممکنه تسلیم شی و بمانی، بیدین بشیم و بمانیم. این ماندن هدف نیست. رضا میگه دو تا سوال توی این بیانیه گام دوم، میگه دو تا سوال اینجا مطرحه. یک، چرا بمانه؟ این نظام براش مهمه. چرا بمانه؟ اولا ما برای چی باید بمونیم؟ اصلا چرا این نظام باید بمونه؟ باید توضیح داشته باشی. باید بماند در جهت دفاع از آزادی، استقلال، جمهوریت در چارچوب اسلام، دفاع از مستضعفین، تامین حقوق، عدالت، این چراهاشه. نه این که بمانه برای که بنده حکومت کنن، ماها حکومت کنیم بجای یک عده دیگه. دو، چگونه بمانند؟ به چه شیوه ای؟ با چه هزینه ای؟ به چه روشی؟ با هر روشی موندی موندی؟ اینا مهمه. حفظ نظام اوجب واجبات است. یعنی چرا بماند و چگونه بماند؟ حفظ نظام غیر انقلابی واجب نیست. حفظ نظام به قیمت خیانت که دیگه اون نظام انقلابی نیست. ولی چی باید حفظ بشه؟ که تو به مقام شماهایی که سرکارین بعدن میاید مثلا به آلاف اولوف برسین؟ حفظ شما، منافع شما واجبه؟ نه. حفظ انقلاب، نظام انقلابی واجب است. این نظام باید بمانه، باید انقلابی بمانه و فاصله بین بایدها و واقعیتها همیشه آزاردهنده است. وجدانهای آرمانخواه، مردمی که کسانی که او اقشاری که نگران عدالت و آرمانن، همیشه رنج میبرن. منتها این فاصله طی شدنی است. بخشی از این فاصله رو توی 40 سال طی کردیم. بخشای مهمتری شو در آینده باید طی کنیم. این فاصله رو میشه طی کرد. نباید هر جا میبینیم آرمان و واقعیت مطابق نیست مایوس شیم، بگیم او پس نمیشه بابا، اگه مخواست بشه تا حالا شده بود. تا حالا خب خیلی ها شد، خیلی های دیگرش باید بشه به دست شماها. این فاصله طی شدنیست. در 40 سال گذشته بارها در مواردی طی شد، در آینده با حضور شما جوانان مؤمن انقلابی، دانا، دانشمند، پر انگیزه، از تجربیات خوب و بد 40 سال گذشته هم استفاده کنید، با قدرت بیشتری باید طی بشه و طی خواهد شد. این بخش از این بیانیه است که حالا در ذیل این من سه نکته خدمتتون عرض بکنم که از بحث امام، از همون دوران ما هم این بحث ها با چه ادبیات و چه شرایطی مطرح میشد. یک نکته ای که برای انقلابی ماندن، حفظ نظام انقلابی، ای که تا آخر آرمان خواه بمانید، عدالت خواه بمانید، اینا یک هزینه هایی رو باید بپردازی. دوران دانشجویی و مجردی عدالت خواه بودن آسونه، آرمان خواه بودن البته خیلی با ارزشه، چون اکثریت مثل شما ها نیستن. قبلا هم همینطور بوده. بعضی فکر میکنن دهه 60 همه انقلابی بودن. نه آقا، دهه 60 هم اکثر جوونا دنبال مباحث اجتماعی، عدالت، سیاست، انقلاب، جهاد، شهادت اینا که نبودن، که زندگی معمولیشون رو میکردن. یه عده مشغول دختربازی و عرشبت مسائل خودشون بودن. یه عده که سالمتر مثلا بودن، کمتر هم خیلی بودن، فقط تو نخ درس و شغل و زندگی و اینا بودن. یه عده بودن بچه هایی که نگران همه بودن، نگران بقیه بودن، نگران فقط خودشون نبودن. مرک خودشون رو مرکز و غایت عالم نمیدونستن، نگران مردم، نگران مستضعفین و محرومین بودن، نگران جبهه عدالت و ضد عدالت بودن، نگران انقلاب و صدور انقلاب بودن. میرفتن مناطق محروم، اردوهای جهادی، اون موقع هر هفته جمعه ها ماشین، اتوبوس، مینیبوس تو شهرها، میدان مرکزی میامد. این جوان ها، پیر، اینا همه مرفه، فقیر، حتی خانواده مرفه میرفتن. یک ارزش حساب میشد، منزلت حساب میشد، مسابقه تو این مسیر که کی بیشتر فداکاری میکنه، کی بیشتر. میادم میاد ما خانواده ما خیلی ها بودن مثل ما. مثلا مادر بنده، من و اخوی ما مثلا 14 15 سال 16 سالمون مرفه هم بودیم، جز مرفه های البته بی درد، نه مرفه با درد بودیم. هر جمعه میدون شهدا مینیبوس و اتوبوس میامدین، صف هستن مردم، سوار اتوبوس مینیبوس پخش میشدن تو مناطق محروم، روستاهای اطراف، جمعه صبح تا شب تفریح. تفریح ای بود اصلا، اصلا تفریح برای اقشاری از مردم اینا بود. ولی همون موقع بخش مهمی از مردم اصلا مسخره میکردن این چیزا رو. شما فکر نکن اون زمان الان همه خیلی، ما تو فامیلمون ضد انقلاب داشتیم. من تو عملیات ها وقت مثلا میرفتم مجروح، ما هفتش عملیات رفتیم، چهار تا مجروح شدن بستری بیمارستان اینا، اینا میامدن عیادت ما همین ضد انقلاب باشن. بعد یه عملیات بود، پیروز شده بودیم، خیلی بزرگ، مثلا فاو آزاد شده بود، چی آزاد شده بود، میامدن به به خدا ایشالله عجبتون بده، اونا واقعا ما توفیق نداشتیم باشیم و اینا. میگفتم خب ثبت نام کن بیا، تو هم توفیق داری، هنوز عملیات هست. بعد یه عملیات بود مثلا ما رفته بودیم جلو، دوباره برگشتیم عقب، مثلا ظاهرش این بود که شکست خوردیم، عدم الفتح، بچه ها نمیگفتن شکست، میگفتن عدم الفتح. اینم توی رادیو بی بی سی و آمریکا و اینا میفهمیدن که مثلا اونا راست درو قاطی، بعد میامد به عنوان ایادت متلک. چی بود همه آدم ها کجا چی آقا بالاخره تو چی هی جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ کو پیروزی؟ این تو که آقای خمینی به چای مردم میفروشه، چشمم من سوخته بود کلا نمیدید، تقریبا نابینا شده بودم مدتی، کل صورتم سوخته بود توی عملیات قواسی والفجر 8 از اروند که رد شدیم، اون برای آب مجبور شدن. بعد این فامیلای این تیپ می آمد میگو عبد، فامیلای خوب خیلی داشتیم و داریم ولی این تیپ هم بودن، اولا خارجن، میگفت که این آقای خمینی شما ها رو میفرسته جبهه، اینا بچه های مردم رو کور میکنه، چیکار میکنه فلان. شما فکر نکن دهه 60 اینا هم بودن، این تصور که اون زمان همه انقلابی و فلان اصلا اینجوری نبود، الان هم اینجوری نیست، بعدا هم اینجوری نخواهد بود. شما داری که فرق میکنید با تیپای دیگه تو دانشگاهاتون که خب اهل اردو جهادی، اهل خدمت، اهل فداکاری، اهل مطالعات، کتابخونی، یک فضیلت بزرگیه. اکثرا همیشه تو دنیا زمان پیغمبراش هم همینجور بوده، دنبال منافع شخصی و زندگی خودشونن، به فکر دیگران، درد فقیران، نمیدونم مبارزه با ظلم و ستم جهانی اینا نیست، انقلابی بازی اینا همه انقلابی بازی میدونن. اما شما میره بدونید هنوز هنری نکردید، اون لحظه که ثروت کلان، قدرت، مقامات اینا در معرض در دسترس شما قرار بگیره، اون لحظه معلوم میشه که شما چند مرده حلاجین، اصلا آدم هستین یا آدم هم نیستین. چون ما آدمایی داشتیم دهه 60 آدم بودن، دهه 90 معلوم شد آدم نیستن، یا آدم بودن حیوان شدن کم کم، حیواناتی داشتیم توی انقلاب آدم شدن، واقعا آدمایی داشتیم حیوان شدن، هر دوش هست. من جزو اونایم که حیوان بودم، منوزم حیوانم، ولی میخوام بگم از اون دوتا تیپا ما خیلی دیدیم. ما آدم بی نماز شراب خار دیدیم، آمد جبهه نماز شب خونت شهید شد، نماز شب خون. آدمی دیدیم 3 سال 4 سال تو جبهه ها بود، 10 بار 100 بار باید شهید میشد، خبرش الان دارم خارج کشور نماز نمیخونه، خانوادش بی حجاب. البته این دوتا تیپ هر دو اقلیت، اکثریت و بچه هایی که زمان انقلاب و جنگ دهه 60 تو مسیر بودن، اکثریتشون هنوزم تو مسیرن، تو همون مسیرن. حالا بالاخره خطا و متا هممون گاهی داریم، ولی اغلبشون اینجوری هم. شما اول مسیرید، یه کاری بکنید 10 سال دیگه 15 سال دیگه که خانواده داری، در معرض یک مقامی چیزی قرار میگیری، اون موقع این شعاری که الان میدید بتونید پاش وایسید، اون موقع سخته، الان که خیلی سخت نیست. مثل جبهه رفتنای ما بود، ما مجرد و جوان بودیم، اصلا جبهه برای ما تفریح بود، اصلا نمیتونستیم پشت جبهه بمونیم، سری با بچه‌ها رفقا آقا بود و عملیات نزدیکه، مثلا 10 نفر 20 نفری با هم میرفتیم، 5 تا شهید میشدن، 4-5 تا مجروح، 4-5 تا شهید، بقیه باز میامدیم اون رفقا رو دفن میکردن برای سر قبرش، با جنازهش هم شوخی میکردن، چون مثلا قبل عملیات اون میگفت من آش تو رو میخورم، دیدی من سور تو رو خوردم، بعد همونجا هم گریه میکردن شوخی، و اصلا معلوم نبود، آره شوخی جدیش معلوم نبود، یعنی زیر پای دشمن، زیر پای دشمن بچه‌های غواصی که 1 ساعت بعد شهید شدن و یقین داشتن که شهید میشن، زیر پای دشمن جوک میگفتن، مسخره بازی در میآورد و میخندیدن. مثلا اون فرمانده بچه‌ها میگفت آقا ساکت باش برادر، باز میدید میخنده، بعد فرمانده بهش میگفت آقا خفه شو، یعنی میخندی الان دشمن میفهمه میزنه همه رو اینا، بعد ای به فرماندهش میگفت آقا جون اگه ترسیدی برو عقب. 2 ساعت بعد هر دوی اینا شهید شده بودن، اون ور داشتن با هم شوخی میکردن، اون ور اون عالم دیگه، یعنی بچه هایی بودن اصلا با مرگ شوخی میکردن، همه چی رو به شوخی میگرفتن. این اخویه، یکی از اخویه ما که هست، ما 3-4 تا جبهه داشتیم همیشه، ایشون اون موقع تازه بالغ شده بود، رفته بود واحد تخریب، آخرای جنگ سنش کمتر بود، بعد میگفت اولین باری که گرفتم منطقه که بریم گشت میدون مین و اینا، رسیدیم اونجا شب که خواستیم بخوابیم تو خیمه، مثلا دیدیم بچه های تخریب، یکی آمد دستشو باز کرد و گذاشت کنار رو خوابید، یکی دیگه آمد پاشو باز کرد و گذاشت کنار رو خوابید، بعد دیدیم یک طلبه یه شیخی آمد دست کرد چشمشو در آورد گذاشت توی کاسه یا خوابید، خودمونم کجا آمدیم. بعد میگو به شیخی گفتیم همه چیتونو کندین یا بازم چیزی مونده؟ میگفت شوخی و اینا. بعد میگفتن او بچه ها میگفتن که اینجا هر 6 ماه یه بار بچه ها عوض میشن، یعنی همه شهید میشن یه گروه دیگه میاد. او مسئول مالم که 2-3 جاش مصنوعی بود گفت که عمرتون متوسط تا 6 ماه دیگه. همه میخندیدن و میدونستن. حالا ببینید یک مسئله مهم هست در این که مطالبه و عدالت خواهی حرفا گاهی تا نصف بیشتر نیست و چقدر سخته حفظش. این اخلاص و اراده انقلابی شرط بقاه، نه انقلابیگری و عدالت خواه بودن. اصلا شرط بقای مسلمانیه و آدم واقعا در معرض بیدینیه. خطر نفاق پسانگاه کفر، که خود نفاق کفره، کفر پنهانه، کم کم علنی میشه. تو دعاها داریم از اولیای دین که میگن که از خدا بخواید که اللهم مرزقنی التجافی عن دار القرور. خدای من مسلمونم، نماز و روزه و کارا رو همش رعایت میکنم و اینا، اما اینجا دارالغروره. دارالغرور یعنی اینجا قرارگاه فریبه، اینجا مرکز تخصصی فریب و کلاهبرداری دنیا. هیچ چیز اونجوری نیست که به نظرت میاد، همه چی بزک شده. هر چی که فکر میکنی خوبه دقت کنی میبینی خوب نیست، بعضی چیزا که فکر میکنی بده دقت میکنی میبینی بد نیست. بعد میگه از خدا بخواید تجافی. تجافی یعنی حالت آماده برای رفتن. بین قعود و قیام و حالتی که سر پنجه ها هستید، نه نشسته ای نه ایستاده، اون رو میگن تجافی. جوف یعنی درون، تجافی یعنی آماده، یعنی که از خالی شدن و برخواستن و حرکت کردن. می خدای من یه جوری نشه تو دنیا توی 50-60 سالی که هستم قعود کنم، یعنی یا بخوابم، در حال تجافی باشم، یعنی هر لحظه آماده رفتم. چون اینجا دارالغروره، اینجا هیچی اونجوری که به نظر میاد نیست، اینجا پیروزیاش شکسته، شکستش پیروزیه گاهی. این حالت بیدار باش دائمی، کسایی که اینا رو جوری باشن که خیلی کمه، حالا خیلی نه ولی کمه، ما چون دیدیم از اینجور بچه ها رو، من دیدم بچه هایی که الان 42 سال پیش تو انقلاب با هم بودیم، تو تظاهرات ها و درگیری ها و من یادم میاد مثلا با هم بازداشت شدیم، کتک خوردیم، هم تو دوران جنگ هم وقتی که ترور بود و خب همون موقع منافقین و گروه حکا و اونا ترور میکردن، تو همین الان بعضی از اینا رو میشناسم که همونا همون آدم هم. از اون موقع هم تازه گاهی پاکترن، برای که 40 سال در دوران صلح آدم پاک بمونه خیلی سخته، سختتر از اینکه تو جبهه آدم پاک باشه، چون جبهه هم میگه ممکنه من تا هفته دیگه نباشه، ولی اینجا میگه ما که تا ابد که هستیم، ما که تا ابد هستیم، ما و خدا و اینا همیشه هستیم. باز با این حالت آدم سالم بمونه وسوسه نشه خیلی سخته. اینا جزء همین بچه‌هایی بودن که این دعاها رو کردن و مستجاب شده. یک تعبیری داره خداوند، یک تعبیری میفهمه تو قرآن، اینو دارم عرض میکنم از جهت که این حرفای بنده نیست، ما خودم گرفتارم، این اساتید ما اینا رو به ما یادآوری کردن که خداوند در قرآن وقتی میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه پاک، عقاید پاک به سوی خداوند بالا میره، متا بعدش میفرماد اینجا تا اینجا اهمیت عقیده، یعنی اگر عقاید ما سالم نباشه ساعد نمیشه، بالا نمیره، ما رو بالا نمیبره. با عقاید غلط، بله، با جهل، با حماقت، با خرافات، با شرک، با کفر، با شک نمیتونی عمل صالح بکنی. پس یکی عقاید، کلمه طیب، بعد خود عقاید صرفا کافی نیست، میفرماد والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح باید بیاد این عقاید رو سالم رو ببره بالا. یعنی عقاید به چی میدونی و به چی باور، چی رو باور کردی، چه جهانبینی، هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی داری. وقت دو، اینا فقط تو ذهن و سر زبانه، مثل بنده سر کلاس ها و گفته و گفتن و تدریس و فلان و ایناست، یا عمل صالح، عمل هم پشتش هست. اگه عمل نباشه اینا همینجا به درد زمین، خاک، عالم ماده میخوره. موقتاً برای کسی بین یک عده گروهی ممکنه یک مثلا وجاهت بیا فلانی کی و فلان، اما واقعیت نیست، بالا نمیره، ساقطی ساعد نیستی. بعد فهم ول عمل الصالح یرفعه، آیه 10 سوره فاطر رجوع کنید به تفسیر تفاسیر. میگه عمل صالحه که اون کلمات طیب و اون ایمانهای و عقاید سالم رو میبره بالا. تو ذهن و زبان کافی نیست. یعنی میخوای رشد کنی بری بالا، تکامل پیدا کنی، باید هزینه بپردازی. باید از جانت، از مالت، از آبروت، از آسایشت، راحتیت بگذری، مایه بذاری. همینجوری بشینی لم بدی بگی عقاید درستی دارم، شعارای خوبی میدم، فایده نداره. بعضی هم این رو اینجوری خوندن که عمل صالح، یکی میگه عمل صالح کلمات طیب رو میبره بالا، بعضی هم این رو اعرابش جوری دیگه میخونن، میشه که عمل صالح را عقاید درست بالا میبرد. اگه این باشه اهمیت عقاید و جهانبینی و این که افکارت چجوره، حق و باطل رو درست میشناسی یا نه، اهمیت او رو میگه. اگر او قرائت دیگه باشه اهمیت هر دوش رو داره میگه. هر دوش البته در قرآن مهمه، جاهای مختلفی بحث میشه. در آیه 11 سوره مجادله اینم به تفسیر مراجعه بکنید، میفرماد که یرفع الله، خداوند رفعت میبخشد، بالا میبره کیارو، الذین آمنوا منکم، اونایتون که این مباحث رو باور کردین، ایمان داری، اینا رو مبنای زندگی و سبک زندگیت قرار میدی، نه اینکه فقط میگیم و میشنویم. والذین اوتوا العلم، اونایی که آگاهی بهشون داده شد، فقط انقلابی بازی و اینا نیست، آگاهی درستی تو مسیر، مسیر رو میشناسن واقعا. وقت درجات، یرفع الله درجات، خداوند به درجات متعدد و متناوب شما رو بالا میبره. این نشون میده که اینایی که تو مسیر حقن همه یک درجه نیستن، درجات مختلفی دارن. سوال دیگه که پیش میاد وای تو مسیر مبارزات و انقلاب و فداکاری و اینا اینه که آقا ما همه چی برامون روشن نیست، اصلا همه چی روشن نیست، مبهمه، اصلا معلوم نیست کی درست میگه، کی غلط میگه، راه درست کدومه، مطالبات چه مطالباتی داشته باشه. خداوند میفرماد کسایی که حرکت نمیکنند، نمیخوان حرکت کنند، براشون همه چی مبهمه. اونایی که صادقانه و خالصانه میخوان در این مسیر ما حرکت کنند، الذین جاهدوا فینا، اونایی که برای ما در مسیر ما مجاهدت میکنن، فداکاری ما، حرکت میکنه، میگه آقا من میخوام به وظیفه‌ام عمل کنم، وظیفه سیاسی، اقتصادی، علمی، اخلاقی، نظامی، وظیفه خانوادگی، خدمت به محرومین، چی چی اینا، من به وظیفه‌ام عمل میکنم، راه افتادم. خدا میگه راه بیفت، لنهدینهم سبلنا، هزار تا راه بهت نشون میدیم، هیچی مبهم نخواهد. مشکل الان از ناحیه خودته که یا قصد جهاد نداری، راحت طلبی، یا جهاد میکنی منتها نه فینا، برای ما نیست، بلکه فیکه، برای خودت را افتادی، بله اونجا گم میشی. برای ما باشه اولا، هدفت فقط خدا باشه و جاهدو باشه، یعنی عرق بریز، عرق ریزان، کار، جهاد، تلاش، فکر، مطالعه، خدمت. بعد ما هزار تا راه بهت نشون میدیم، مگه ما راحت میکنیم؟ و آخرین آیه که اینجا اشاره میکنم از یک جهت مهمترین نکته است، اینو خواهش میکنم دقت کنید. یه عده ای چجوری آدمای انقلابی سالم بعدن فاسد میشیم، قرآن نمونه هایش ذکر میکنه و اینا. یک نمونه، اینم خواهش میکنم دوستان به تفاصیل رجوع بکنند، آیه 75 تا 77 سوره توبه. توبه سوره جهاد و مجاهدینه، راجع به مبارزه، انقلابیگری، جهاد، خیلی آیات تبیین کننده بسیاری. این آیه رو دقت کنید، شأن نزول آیه رو بعضی تفاسیر اینجوری گفتن که یک کسی، یعنی یک تیپی از مسلمان ها بودن، انقلابی، مبارز، فداکار، مجاهد، مؤمن، متدین، فقیر، ساده زیست. خب بعد آمد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا من وضع اقتصادی مالیم خیلی خرابه، اینقدر دلم میخواست من پولدار بودم، ثروتمند بودم و مدام به فقرا و محرومین کمک میکردم، انفاق میکردم در راه خدا، دعا کنید من تو کارام وضع مالیم بهتر شه. کم اینا پیامبر جالبه، دعا نکردن براش. هرچی وایستاد که پیغمبر بگن خدایا مثلا فلان دیدی چی، خیلی خوب، حالا بحثای دیگه. بازم آمد دوبار، سه بار، دعا کنید که از خدا بخواید که مشکلات اقتصادی من حل شه، من اگر واقعا مرفه بشم، بعضم خوب بشه، به قدرت برسم، به ثروت برسم، یک نمایش میده که همه یاد بگیرن، به فقرا کمک میکنم، به محرومین و مستضعفین، اردوی جهادی، نمیدونم به سلزده ها، آواره ها، نمیدونم به یتیم ها، بچه ها، خانواده های بی سرپرست، به جهاد، به مبارزه، اینا. خب پیغمبر بالاخره دو سه باره آمد گفت، پیغمبر گفت دعا کردم براش. این دعا مستجاب شد. این آقا بعد یکی دو سال ثروتمند شد. یه سال دیگه گذشت، ثروتش باز خیلی بیشتر. کم کم شد سرمایه داری برای خودش. کم کم هرچی پول دارتر میشد میدیدن دیگه نماز نمیاد مسجد. گاهی میاد گاهی نمیاد. نماز جماعت. نماز جمعه دیگه پیغمبر نماز میخونن دیگه نمیاد. یه وقت گذشت پیغمبر گفتن فلانی کجاست؟ چه کجاست؟ نمیبینیمش. گفتن آقا وضعش خیلی خوب شده. دیگه کسبیده و مشغول فعالیت اقتصادیه فقط. دیگه فعالیت سیاسی و خیریه و دینی و علمی و اینا تا وقتی فقیر بود اردو جهادی هم میامد. از وقتی که پولدار شده دیگه نمیاد. پیغمبر گفتن مالیاتشو میده یا نه؟ خمسش و زکاتش اینا رو میده، سهم فقرا از اموالش. گفتن آقا خیلی مسمس میکنه. حساب کتاب میکنه یک جوری که تش لازم نباشه چیزی بده. یا میگه خودم دادم. به فقرا خودم دادم. خودم میدونم چیکار کنم. یه اواخر هم که رفتن بهش گفتن خب آقا بیا برای جبهه، برای محرومین، برای بچه یتیم پول بده تو که وضعت خوب شده خیلی. نمیده. قرآن این آیه نازل شد در مورد این تیپ آدم ها، این شخص، سوره توبه، که چجوری این روش آموزش، روش بیدین شدنه. چجوری منافق شویم، چگونه منافق شویم، چگونه بیدین شویم. خداوند میگه این تیپ هایی که تا وقتی که متوسطن، محرومن، متدینن، اینا بعد یه وعده‌ای میدن به خدا که خدایا اگه من وضعم خوب شه این کارا رو میکنم. به پیغمبر، به مردم، به فقرا وعده میدن، تو انتخابات ها وعده میدن، اینا هر کسی هر جوری به هر کسی وعده‌ای میده و بعد و دروغ میگه. به خدا دروغ میگه، به خودش دروغ میگه، به مردم دروغ میگه و این تعهدات و وعده هاشو میذاره زیر پاش. خداوند میگه میدونید با شما چه میکنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. خداوند میگه میخوای بری بفهم و بدو، تندتر بدو. عقاب و مجازاتشون و تعقیبات عملشون، این طرز کاری که میکنی که وقتی که قدرت و ثروت دستت نیست، متدین و انقلابی و عدالت خواهی، وقتی که وضعت خوب میشه زیر همش میزنی. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، خداوند نفاق رو تو قلب اینا نهادی نمیکنه. ببین ما هممون کم و بیش نفاق داریم. ما هر کسی که دو شخصیتیه، یعنی نمایش بازی میکنه، این یک مقدار نفاق داره. ما آدمی که هیچ نفاقی توش نباشه، هیچ شرکی توش نباشه، شاید نداشته باشیم یا خیلی استثناء کمن. همه ما ها به یه میزانی منافق هستیم، هممون به یک میزانی مشرک هستیم. همین که شما الان جلوی رفیقت یه نمایش چهره از خودت نشون میدی که واقعیت نداره، تو خونه یه جوری چهره نشون میدی، پیش پدر مادرت یه جوری، رفاقات یه جوری، یه جای دیگه یه جوری، این نفاق دیگه. البته یه جوری منظورم این نیست که آداب حریم خصوصی و حریم عمومی باید یکی باشه. نه، آدم تو خونه‌اش یه جوری حرف میزنه، لباس میپوشه، کارایی میکنه که بیرون نباید بکنه و به عکس. نه، اونو نمیگیم. اما این که مثل که چند تا جدول ارزشی داریم ما، هر جای یکی از این جدول ها میاد. یه جایی مثلا ما چهره از خودمون ساختیم که این آدم خیلی صادقه، خیلی پاکه، خیلی متدینه، خیلی انقلابیه، ولی میدونم اینقدر که اینا فکر میکنن نیست یا اصلا نیست. یه جا دیگه میریم یه تیپ دیگه ای هن. چهرهی که از ما دارن ما خودمون برشون ساختیم، اصلا کلان یه آدم دیگه ایه. این چند چهره بودن، خب یک نفاق در زبان ما داریم. یه حرفی پشت سر یک کسی یه جوری میگیم، جلو خودش یه جوری دیگه میگیم، این هم یک نفاق دیگه. جوزدگی، تسلیم محیط بودن، دنبال منافع خودمون بودن، هی حرفمون رو هی عوض میکنیم، رأیمون رو هی عوض کنیم، اینا بدون تشخیص و ملاکه. این نفاق در قول و نفاق در فعل، هممون کم و بیش گرفتاریش، کم و زیاد. اما این نفاقی که اینجا قرآن میگه، میفرماید خیلی نفاق بدیه، سختریه. میگه نفاقا فی قلوبه، یعنی اصلا اینا قلبن منافق میشن، یعنی برای خدا هم فیلم بازی میکنن، یعنی یک شکاف عمیق شخصیتی، کاملا دو شخصیتی.
بهترین حرفا رو
میزنیم، کثیف‌ترین آدمای مسیح. خداوند میفرماید این نفاقی که وارد قلب‌هاشون خدا میکنه، اجازه میده تا عمق استخوانشون منافق باشن، یعنی بی‌دین‌هایی که تظاهر به دین و ایمان میکنن، ظاهرا ریش و انگشتر و ادا اصول و الفاظ مذهبی و حتی حج بره، کربلا بره، حرم امام رضا بره، همه کارا رو میکنه، آش نظری بده، صف اول نماز واسه این کارا رو میکردن، اینا نه که ترک نماز کرده باشن، ممکنه تا این حد. حالا اونایی که گفته که اصلا علنی فاسد و راحت میگه اصلا نه نماز نه هیچی مشروب و فلان، نه اینا حفظ ظاهر هم میکنن، خودشون هم گاهی خودشون متدین میدونن. قرآن میگه این نفاق میره تا عمق قلب اینا ریشه میدونه، دیگه فقط تو حرف و رفتار نیست، تو عمق شخصیتش با خودش هم منافقه، تکلیفش با خودشون هم دیگه روشن نیست. تا کیه؟ لحظه ای هم نیست، چون ما گاهی لحظه ای نفاق داریم، مثلا یه لحظه یه جا تو یک جلسه ای یه منافقه کی هستیم، باز بعدش دوباره میگیم نه آقا درست میکنه. میگه اینا این نفاق درشون میمونه الى یوم یلقونه، تا روز ملاقات با خداوند، حالا یا مرگ یا قیامت. شما تا آخر ای تیپ تا آخر منافقه، یعنی تا آخر واقعیت و تظاهراتشون با هم فرق میکنه. بعد میفرماد چرا اینجوری میشن؟ این مهمه. یک، به ما اخلف الله ما وعده، یک به خاطر وعده‌ای که به خداوند دادن زیر پا گذاشتن، یه تعهدی کردن، گفتن ما اگه اینجوری بشیم اونجوری عمل میکنیم، نکردن. خدا میگه این کاری نکردی میذارم بدین چی. و به ما کانوا یکذبون، به خاطر که دروغ میگن، دروغ گفتن به خدا، دروغ گفتن به مردم، دروغ گفتن. آقا این خطریه که بعضیا رو میبینیم که مثلا دهه 50 قبل از انقلاب یا دهه 60 انقلابیای فداکار، بعد دهه 70 80 90 همینجور میبینی عجب آدمای کثیفی میشن. بعد از اینایی که جنگ مسلحانه با انقلاب کردن یا الان خارج کشورن، اینا قبل انقلاب بعضیاشون بین انقلابیون خیلی محترم بودن، بعضی از اینا ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی، اینا الان نوکرای آمریکا و اسرائیل. حالا رده‌های ضعیف‌ترش هم بین بعضی از خود مسئولین نظام، دهی 60 چی بودن و چی میگفتن بعد چی بودن. نکته چهارم اینه که یکی از چیزایی که شاخصه باید همیشه مطالبه کنید و خط قرمزه اینه که هر وقت دیدید در حکومت یا بین اشخاصی که مدعی رهبری جریان‌های انقلابی و حزب الله از این حرف هستن، یه اتفاقاتی داره میفته، این زنگ خطره. اول باشون صحبت بکنید، ازشون سوال کنید، بعد اگر دیدید که نه دارن بازی در میارن رو اینا، سند دارید احراز شده که دروغ میگه، فاسده، داره فاسد میشن، یا فساد مالی یا فساد سیاسی، سازش با دشمن، یا فساد اعتقادی، یا آدم مسلمون انقلابی بوده حالا کاملا لیبرالی، لیبرالیستی حرف میزنه، سکولاریستی تحلیل میکنه مسائل، وقت باید سوال کنید. بعد در ملای عام سوال، اعتراض، انتقاد، اینا خط قرمز است. یکیش هم از این اتفاقات اینه که توی حکومت که میان با مردم به خصوص با فقرا و مستضعفین چگونه مواجه میشن، این خط قرمز امام انقلاب و رهبری بود و هست. امام میگه هم سیاست اقتضاش اینه، هم دیانت، هم انصاف و وجدان شخصی، اصلا انصاف داشته باشی که این مردم به خصوص محرومین، کارگران، کشاورزان، پایین‌ترین طبقات اقتصادی جامعه، اینا که زیاد زحمت میکشن، عرق میریزن، درآمد کمی دارن، امام میگه شما هم صاحبان ثروت و صاحبان قدرت، شما ها نونخور اینا این، اینا نونخور شما نیستن، اینا خدمتگزاران یعنی که انگار مجانی دارن به شما خدمت میکنن، اینا دارن به حکومت خدمت میکنن، این جامعه رو، این قشر زحمتکش سر پا نگذاشتن، ارج اینها، قیمت اینها رو بدانید، و اگر خدای نخواسته پیوند شما با این قشر سست بشه، گسسته بشه، کار برمیگرده به همونی که اول بود، یعنی دوباره لازم علیه شما نهضت کنند، جلوی شما باید ایستاد. وقت این فاصله ها بین شما و طبقات محروم هی بیشتر 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 میشه، دیگه صدای اونا رو به گوش شما نمیرسه، طبیعتا صدای شما هم به گوش اونا نمیرسه، این میشه شکاف بین حکومت و محرومین، بین مسئولین و محرومین، و این خطر بزرگه. همین حقوق نجومی که یک کمی توی مواردی شما دیدید، اینکه خبر بعضی آمد که چند تا ویلا، سالی چند تا سفر خارجی تفریحی با خانواده‌هاشون و اینا همه زنگ خطره. البته اینا تو حکومت به شما بگم اقلیت، متاسفانه اینقدر تبلیغات شد جواب درستی هم به موقع داده نشد، بعضیا فکر میکنن مسئولین کلشون اینجوری هست، نه اینجوری نیستن، واقعا اکثر مسئولین اینجوری نیستن، منتها همون اقلیت نباید باشن، خصوص تو سطوح بالای حکومت همون نباید باشه، چون اگه الان تحمل کنید دیگه 10 سال 20 سال بعد این میشه رسم. همینجا با جلوش باشید.